أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. وارد مسئله 23 شده بودیم. در این مسئله در رابطه با 7 روز روزه ای که حاجی متمتع فاقد هدیه در کنار اون 3 روز روزه ای که زیحت در ذی‌حجه میگیره به عنوان بدل از هدیه میخواد بگیره، احکامشو میخواستیم بخونیم. بعد از این که معلوم شد که این 7 روز رو بعد از برگشت به وطن باید بگیره، 7 اذا رجعتم، و بعد از این که معلوم شد این 7 روز احتیاط اینه که به صورت متتابع باشه، هرچند ممکنه بعضیا قائل به جواز تفریق بشن و بعضا از روایاتی هم استفاده بکنند، امروز میرسیم به فرع 3 از این مسئله، از مسئله 23. در کتاب شریف تحریر حضرت امام راحل میفرمایند: ولا یجوز صیامها فی مکه ولا فی الطریق. خب معلومه اصلا عنوان این 7 روز 7 اذا رجعتمه. لذا ابتدا می فهمد که کسی بخواد در شهر مکه، اون زمانی که در مکه است، حالا مشغول به اعمال یا تازه از اعمال تمام شده، این 7 روز رو بگیره، یا در مسیر برگشت از مکه به وطن این 7 روز روزه رو بگیره. فهمد نه، این جایز نیست. لا یجوز صیامها فی مکه ولا فی الطریق. فقط 1 مورد استثناء شده، والا اینکه در مکه و در طریق جایز نیست، گفتیم این بر اساس اصل قاعده اینه که این بعد از برگشت به وطن این 7 روز گرفته بشه، نه در مکه یا نه در طریق. اما نعم لو کان بناؤه الاقامه فی مکه، اگر تصمیم داره در مکه مدتی بماند، اقامت کند، نمیخواد به این زودی به وطن برگردد، جاز سیامها فیها، اینجا جائز است گرفتن این 7 روز روزه در مکه. منتها کی شروع کنه این 7 روز روزه رو؟ آیا به محض اینکه تصمیم گرفت به وطن بر نگرده و میخواد در مکه بمونه زمان گرفتن این 7 روز روزه هست یا نه؟ فهمید که بعد شهر من یوم قصد الاقامه، بعد از اینکه 1 ماه از اون روزی که قصد اقامت در مکه کرده بگذره، بل جاز صیامها اذا مضى من یوم القصد مدتا لو رجع وصل الى وطنه، بلکه میتونه این 7 روز روزه رو در مکه بگیره، منتها در صورتی که از روزی که قصد اقامت در مکه کرد اگر رامی افتاد به وطن میرسید، مثلا 10 روز فاصله وطنش تا مکه بوده، اون روزی که قصد کرد در مکه بمونه 10 روز گذشته، اگه میرفت به وطن، به وطن میرسید، اما این که نمیخواد برگرده به وطن، میخواد باشه تو مکه. پس این قاعده ای رو که از آیه استفاده کرده بودیم، من لم یجد فصیام و 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، قاعده این بود که این 7 روز بعد از رجوع به وطن به اهل گرفته بشه، نمیشه قبل از رجوع به وطن این 7 روز روزه رو گرفت. فقط عرض کردم در این فرع میخوایم مورد استثنایی رو بگیم، و اون مورد استثنایی این بود که کسی قصد اقامت در مکه کرده و میخواد در مکه بمونه، نمیخواد به وطن برگرده. خب اینجا چی کار کنه؟ میفهمن که وقتی قصد کرد اگر به اندازه مدت زمانی که لازم بود از مکه به وطن برسه گذشت، 10 روز، 15 روز، 20 روز، هرچی لازم بود از مکه تا وطنش بره، این زمان اگر گذشت میتونه شروع بکنه به گرفتن این 7 روز روزه، یا نه 1 ماه. که البته خب معلومه این دوتا عنوانی که از روایت ها استفاده میشه هر کدوم زودتر محقق بشه، اگه وطن فاصلش 15-20 روزه است، 15-20 روز تمام شد اون روزه رو بگیره، اگر نه محل سکونتش با مکه فاصله ایست بیش از 2-3 ماه، اینجا همین که 1 ماه گذشت میتونه بگیره. خب این مطلب اولا، باز بریم سراغ نظرات فقها، بعدم ادله از روایات ببینیم میشه همچین مورد استثنایی رو استفاده کرد یا نه. مرحوم شیخ در کتاب نهایه صفحه 255 از کتاب نهایه تعبیری دارن و اون اینه: فَإِنْ جَاوَرَ بِمَكَّةَ، اعمال رو تمام کرده، جاوره به مکه، مجاور مکه شد، یعنی میخواد در مکه بمونه، نمیخواد برگرده به وطن. پس اگر مجاورت کرد به مکه، میخواد در مکه بمونه، انتظر مدت وصول اهل بلدهی الی البلد، یکی از دو زمان رو انتظار بکشه، منتظر بمونه، بعد از اون 7 روز روزه رو بگیره، یا 1 انتظر مدت وصول اهل بلدهی الی البلد، مدت زمانی که لازم است اهل بلد او به بلدش برسند، 15 روز، 20 روز، کمتر، بیشتر، او شهرن، یا 1 ماه منتظر بشه. پس یا به اندازه ای که هم میهنان او، هم وطنها و هم ولایتی های او میرسن، این مقدار صبر بکنه که احتمال بده دیگه اونا رسیدن، اگر اینم میرفت میرسید، یا به اندازه 1 ماه. ثم صام بعد ذالک از 7 ایام، بعد ذالک یعنی بعد از اون انتظار، این 7 روز روزه رو اون وقت بگیره، نمیتونه بلا فاصله وقتی تصمیم گرفت تو مکه بمونه شروع کنه به گرفتن 7 روز روزه، نه، این 7 روز چون عنوانش تحقق رجوع به وطن، اذا رجعتم، این تو مکه نمیتونست بگیره. صاحب جواهرم این نظر رو از کتاب‌های مختلفی مثل کتاب مقنع و سرائر و نمیدونم جامع و ذخیره و اینا نقل کرده که بله، کسی که میخواد مجاور مکه باشه، اگر به اندازه مدت زمان لازم برای رسیدن به وطن منتظر شد، یا به اندازه 1 ماه منتظر شد، میتونه روزه 7 روز رو بگیره. این نظر رو از کتاب‌های مختلف نقل کرده، بعدم فرموده لا اعلم فیه خلافاً، لا اعلم فیه خلافا، در این مطلب اختلافی نمی بینم، نمی شناسم کسی مخالفتی نکرده. خب بعد از این که با این فرع به عنوان مورد استثناء شده آشنا شدیم و دیدیم در کلمات فقها وارد شده، بریم سراغ روایاتی که از اون روایات میخواییم حکم این مورد استثناء رو استفاده بکنیم. تعداد از روایات که بعضی از روایات از نظر سند صحیح هم هستند بر این مطلب دلالت میکنند. اولی صحیحه بزنتیه. صحیحه بزنتی در همین جلد 10 از کتاب شریف وسائل، باب 50 از ابواب ضبط، اون باب رو بیارید، تقریبا همه روایات باب به دردمون میخوره، 2-3 تای اول رو بررسی خواهیم کرد. پس در جلد دهم باب 50 از ابواب ذبح صحیحه، بزنتی همون حدیث اوله. عنوان باب رو هم ببینید، شیخ الرعاملی گفته باب و ان من جاور به مکته و صام ثلاثه فی بدل الهدی لازمه الصبر مقدار وصول اهل بلده او شهرا ثم يصوم السبعه. فهمید بود استثناء رو؟ کسی که در مکه مونده سه روزی رو که بدل هدی بوده گرفته، حالا میخواد 7 روز رو بگیره، یا به اندازه‌ای باید در مکه مجاورت کنه و قصد مونده به اندازه‌ای بگذره که اگه میرفت به وطن میرسید، یا به اندازه یک ماه حداقل. خب حالا عنوان رو کاری نداریم، صحیحه بزنتی به عنوان حدیث اول، سند اینه محمد ابن الحسن. پس مرحوم شیخ الرعاملی این روایت رو از تهذیب شیخ طوسی در نقل میکنه. شیخ طوسی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، خب محمد ابن احمد ابن یحیی عزیزان میدونن صاحب کتاب نوادر الحکمه، خودش مورد وثوق، اصلا کتابش یکی از راه های توثیق عام، و او رو جلیل القدر و کثیر الروایه نامیدن، خیلی هم عالی. خب از اشعری های قمیست، او داره نقل میکنه محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد. اینم که باز احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی معروفه، بارها شنیدید دیگه، حالا شیخ القمیین، وجه القمیین، رئیس القمیین، اون که برای خودش کسی بوده و برخوردم میکرد اگه کسی از نظر اعتقادی مشکلکی پیدا میکرد. احمد ابن محمد هم با این درجه بالای از وساقت داره نقل میکنه ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، که هم توثیق خاص شده، گفتن ثقه، هم از اصحاب اجماع، هم از شاگردان خاصی است که محضر امام رضا و امام جواد علیهم السلام رو درد کرده و روایات زیادی از اونها نقل میکنه و علوم مختلفی رو از ائمه از اونها یاد گرفته. جایگاه خاصی هم پیش این دو امام داره، عظیم المنزلته بینهم عندهما. خب حالا روایت رو ظاهرا از امام رضا داره نقل میکنه، فی المقیم، در کسی که، در مورد کسی که اعمال حج رو تمام کرده اما گویا قصد رفتن به وطن نداره، مقیم، میخواد اقامت کنه، در مکه بمونه. این مقیم اذا صام ثلاثه الایام، وقتی سه روز روزه ای رو که به عنوان بدل از حد لازم بود بگیره گرفت، ثم یجاور، سپس مجاورت کرد، خواست در مکه بمونه، مجاور کعبه قرار بگیره، ینظر مقدم اهل بلده، توجه میکنه به مقدم اهل بلد، زمان رسیدن همشهریاش، هم ولایتیاش. فاذا ظن انهم قد دخلوا، وقتی گمان پیدا کرد که اونها داخل شدند، فلیصم السبعه الایام، پس این روایت داره میگه ظن به دخول، منظور از این ظن به دخول نه اینکه خود داخل شدن موضوعیت داشته باشه، یعنی ظن داره که این مقدار زمان برای رسیدن به بلد کافی بوده و اگر مانعی پیش نمی اومد، بین راه اضافه نمی موندن، تفریحی نمیدونم کار دیگه ای پیش نمی اومد، اگه می رفتن می رسیدن، خود خواهش یه وقتی ممکنه مسیر یه روزه رو یک ماه هم نرید، وسط مشغول بشید به تفریح و استراحت و مهمون بازی و اینها تا بخواید برسید. نه اینجا یعنی اگر به صورت عادی می رفتند تو این مدت می رسیدن، همین اندازه. خب بس این از این روایت، سند که صحیح هست، دلالتش هم روشنه. مراد از زن هم زن به دخول اهل بلد نیست، زن به زن سپری شدن این مقدار زمانه. همین که مقدار زمان سپری شد که اگر می رفتن می رسیدن کافیه، ولو ممکن اونها به خاطر موانعی نرسیده باشن یا خودشون نخواسته باشن دارن برسن، وسط مونده باشن، یا سابق مرسوم بود دیگه ایرانی ها وقتی می رفتن زیارت خانه خدا برگشتن یه سر هم می رفتن عتبات، مدت ها تو عتبات می مونن تا برگردن بیان به وطن خودشون. اون مقداری که تو عتبات می خوان بمونن لازم نیست حساب بکنه. خب اگر از مکه صاف را می افتد می خواست بیاد قم، چند روز طول می کشید؟ این رفته 50 روز فقط تو عتبات مونده، اونو کاری نداری. پس این اولین روایت سند عرض کردم صحیح هست، دلالتش هم روشنه که این مقدار رو صبر میکنه. بعد از اینکه این مقدار تمام شد میتونه اون 7 روزه رو در مکه، فقط اونم مورد مال مکه. این روایت اول که صحیحه بزنطی بود. روایت دوم در این زمینه، حدیث دوم همین بابه که صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این روایت هم عرض کردم در همین جلد 10 باب 50 از ابواب ضبط به عنوان حدیث دوم. سندش هم کاملا صحیح هست و به اسنادهی دوباره مرحوم شیخ در تهذیب خودش با سند خودش ان سعدن سعد ابن عبدالله که از اجلاء ثقاته، سعد ان احمد ابن محمد، قرار شدی محمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، شیخ القمیین، وجه القمیین، رئیس القمیین، ان الحسین، او از حسین ابن سعید اهوازی که اوسع اهل زمان خودش هست، ثقه است و اطلاعات وسیع در علوم مختلف داره و مورد اعتماد هست. ان فضاله ابن ایوب، او هم توثیق خاص شده و از شخصیت های بزرگه و نهایتا از معاویه ابن عمارین که دیگه شخصیت معاویه ابن عمار نیاز به گفتن نداره. خب این معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، پس سند شد صحیحه. صحیحه‌ای که معاویه ابن عمار به صورت یک حدیث طولانی آورده یه بخششو اینجا میاریم. و اون نقال امام فرموده و ان کان له مقام بمکه، اگر اقامتی در مکه داره، میخواد در مکه بمونه، نمیخواد بعد از اعمال برگرده بره وطن خودش، میخواد در مکه بمونه. بمونه هم نه اینکه تا آخر عمر بمونه ها، میخواد یه مدتی بمونه، یک سال بمونه، کمتر بیشتر، نمیخواد به این زودی برگرده. و این کان له مقام بمکه از باب مثال یک سال بگفتم چون در روایت خواهیم رسید. اگر اقامتی در مکه میخواد داشته باشه و اراد ایسوم السبعه، میخواد این 7 روزه ای رو که به عنوان بدل از حج بگیره، خب چیکار کنه؟ ترک الصیام به قدر مسیره الى اهله او شهرن، عجله نکنه، فوری به قصد، با قصد این که میخواد بمونه اقدام به گرفتن روزه نکنه، نه روزه نگیره، ترک بکنه روزه رو. چقدر؟ ترک الصیام به قدر مسیره الى اهله، به اندازه اون مدت زمانی که لازم است به اهلش برسه، به وطنش برسه، یا این مقدار او شهرن، یا حتی اقل 1 ماه اگه وطنش تو دورتره. پس به قدر مسیر یا به اندازه 1 ماه یکی از این دوتا رو هر کنون کمتره صبر بکنه. ثم صام بعده، ثم صام بعده. بعد از اینکه اون مدت زمانی که لازم بود به وطن برسه گذشت، یا بعد از اینکه یک ماه گذشت، روزه رو بگیره، هفت روز روزه رو در مکه، مقامون به مکه. حدیث سوم صحیحه ابی بصیره که البته ظاهرا به نحو مزمره است، ولی خب بارها گفتیم بعضی از ازمارها لطمه به سند نیست. شخصیت های بزرگ وقتی به صورت مزمره نقل می کنن و ما می دونیم حکم حکم دقیقیه که بعید چنین شخصیت بزرگواری از غیر معصوم این حکم رو نقل بکنه، لذا بر این ازمار بگیم صحیح هست. پس صحیحه ابی بصیر که عرض کردم به نحو مزمره به عنوان سومین حدیث همین باب در جلد دهم باب 50 از باب و از باب ذبح، حدیث سوم. دوباره مرحوم شیخ الرعاملی این حدیث رو هم از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه و به اسناده به اسناد شیخ طوسی عن ابن مسکان، خب عبدالله ابن مسکان که عزیزان مستحضرن، ثقه است، آدم دقیق و حساس و عینی است، از اصحاب اجماع است. عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیرن که دیگه صحابی خاص به اصطلاح اون شاگرد خاص امام، قال سألته، نمیگه سألت الصادق علیه السلام، سألت الباقر علیه السلام، سألته. اما عرض کردم چون اولا مزمر ابو بصیره، حکم هم حکم دقیقیه، شخصیتی مثل ابو بصیرها و زرارها و نمیدونم ابان ابن تقلبها از کسی دیگه که تقلید نمی کنند، حرفی ذکر نمی کنند، حکمی نقل نمی کنند، معلومه که از امام دارن نقل می کنند، یکی از اصحاب ازمار پیش اومده، حالا مثل تقدیع روایتی چیزی، روایت قبلی بوده، روایت بعدی رو گفت سألته. اون تا بعدم وقتی ابواب رو جدا کردن حضرت وقتی جایی اینجا این مزمره در اومده، ولی در اصل مزمره نبوده، معلوم بود محل زمین چیه. خب ابو بصیر میگه سألته، از حضرتش سوال کردم، ان رجل تمتع، پیرامون مردی که حج تمتع انجام میده، فلم یجد ما یهدی، قربانی پیدا نمی کنه، امکان قربانی کردن نداره، فصام ثلاثت ایامین، سه روز روزه رو گرفت، سه روزی رو که بدل از حدی باید بگیره گرفت. خب معلومه این سه روز رو گرفت، مثلا نیتش این بود که وقتی برگشت به وطن بر اساس آیه هفت روز رو هم در وطن بگیره، اما تصمیمش عوض شد، حالا میخواد در مکه بمونه، نمیخواد به وطن بره. فلما قضا نسکه، لذا هنگامی که انجام داد عمل واجب خودش رو، حجش تمام شد، بدا له ان یقیم به مکه، برش بدا حاصل شد، تصمیمش عوض شد، حالا میخواد در مکه اقامت کنه، بمونه، نمیخواد برگرده به وطن. سابق خب راحت بوده این اقامت ها و اینا، الان نبود که طرف نخوادم به زور دیپورتش میکنن بیفرستن تو وطن خودش، نه طرف میتونست بره تا وقتی هم که دلش میخواست بمونه. پس فلما قضا نسکهو بدا لهو ان یقیم به مکه، وقتی عبادتش تمام شد، حجش تمام شد، تصمیمش بر این شد که در مکه بم اقامت کنند، بدا لهو ان یقیم به مکه سنتن، یک سال در مکه بمونه. قال حضرتش فرمودند فلینتظر من هل اهل بلده، منتظر بمونه من هل اهل بلد خودش رو، من هل اون محل خوردن آب، معمولا سابق بیرون آبادی چشمه ای چیزی بود، می رفتن از اونجا آب برای خوردن می آوردند. طرف اونجا می رسید، یعنی به وطن رسیده در واقع، کنایه است. محل آب خوردن وطن ولایت و ولایت خودش رو منتظر بمونه که اونایی که رفتن به اونجا برسن، یعنی به وطن برسن. فلینتظر من هلا اهل بلده، منتظر بمونه تا به محل نوشیدن آب در مسیر برای اهل بلد هست برسن. فازازن انهم قد دخلوا بلدهم، وقتی گمان کرد که اهل بلد دخلوا بلدهم، به وطن رسیدند، فلیصم السبعة الایام، اینجا 7 روز روزه رو بگیره، 7 روز روزه رو بگیره. خب الان همین روایت میگه و رواه الخرین یعنی عدت اصحابنا ان سهل بن زیادن ان احمد بن محمد بن ابی ناس ان عبدالکریم ان ابی ناس الاخر. روایت بعدی هم همینه. ببینید مثلا روایت بعدی که مفید در مقنعه فرموده سئل عن المتمتع بالعمره لا یجد الهدی فیصوم ثلاثه ایام ثم یجاور کیف یصنع فی صیامه باقی الایام فقال ینتظر مقدار ما یصل الی بلده من الزمان ثم یصوم باقی الایام و الی آخر. خب این روایات ما ایم و این روایات، پس وقتی از این روایات دیدی که این روایت اخیر اون اقامت رو مقید کردیه، گفت یک سال تصمیم داره بمونه، به قرینه او بقیه رو میگیم منظور از قصد اقامه در مکه این نیست که میخواد مادام العمر بمونه، این که میخواد یه مدتی بمونه دیگه، حالا کمتر یک سال، کمتر بیشتر. خب پس قصد اقامه دائمی هم مراد نیست، چون قصد اقامه دائمی باشه میشه بلدش دیگه. اینجا نکته ای رو که میخواییم بگیم، یه قاعده ای داریم، این قاعده در فروع بعدی هم به دردمون خواهد خورد دیگه، و اون این که ببینید اصل این است که متمتع فاقد هدی دو دسته روزه میخواد بگیره دیگه، 3 روز روزه رو در ایام ذی‌حجه، اونم معیناً 7 و 8 و 9 متوالیاً بگیرد مگر مورد استثنایی، و 7 روز روزه رو پس از مراجعت به وطن بگیره. اونی که الان خوندیم فرع سوم در مقام بیان حکم یک مورد استثنایی است. مورد استثنایی کجاست؟ حاجی پس از اتمام مناسک قصد مراجعت به وطن ندارد، بلکه در صدد اقامت در مکه است. من در مکه، این اقامت هم گفتم با توجه به قیدی که بیان شد اقامت دائمی هم نیست، مثلا طولانی مدته، یکی دو روز یکی دو هفته نیست، بیشتره. این مورد رو روایات رو دیدیم، ظاهر روایات، ظاهر روایات متعددی که از نظر سند هم غالبا صحیح هستن اینه که یکی از دو مطلب رو مراعات کنه، یا به اندازه زمان لازم برای رسیدن به وطن منتظر بمونه صبر کنه، یا به اندازه یک ماه صبر کنه. هر کدوم از اینا شد، پس از آن اقدام به گرفتن روزه هفت روز در مکه بنماید. خب این ظاهر روایاته، اما در مقابل یه روایت دیگری بعضی ها اینجا آوردن که البته در وسائلم نیومد، اون روایت مرسله است از صدوق. دقت کنید، مرسله صدوق رو براتون عرض کنم. تا اینجا مطلب روشنه، دستمون پره، دلیل داریم، بی دلیل حرف نزدیم. اما اون چی که مرحوم صدوق در المقنع از معاویه ابن عمار نقل کرده، به نحوی هم نقل کرده، خب مرسله صدوق گاهی از نقلش معلومه که میخواد اعتماد بکنه، میگیم در حکم صحیح هست. این رو در مستدرک الوسائل آوردند، در وسائل نیست اما در مستدرک الوسائل هست. من حالا هم دیشب میدیدم در مستدرک الوسائل، هم باز اونجا هم جلد ده، منتها باب 45 از ابواب زر در مستدرک، پس جلد ده مستدرک الوسائل باب 45 از ابواب زر به عنوان حدیث سوم مرسله صدوق رو آورده. مرسله اول شروع میشه، بعد وسطش میگه الی انقال. ببینید من در جزوه آوردم متن و یه مقدارشو. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، گویا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام سوال کرده، ان رجل دخل متمتعا فی ذی القعده، مردی که به قصد انجام حج تمتع در ذی القعده وارد مکه شده. چون میدونید دیگه شوال و ذی القعده و ذی الحجه اشهر حجه، عمره رو در هر کدوم از اینها میتونه انجام بده، عمره شو در ذی القعده انجام داده، پس دخل متمتعا فی ذی القعده، در ذی القعده به عنوان متمتع وارد مکه شده. ولیس معه ثمن هدی، پول قربانی نداره. خب معلومه دیگه وقتی پول قربانی نداره دیگه این وسط نیاورده حدیث رو، گفته الا انقال. خب وقتی پول قربانی نداره بدل از قربانی رو انجام میده، بدل از قربانی هم صومه، این صوم هم سه روزش در ذی الحجه و هفت روزش بعد از برگشت به وطن، درسته؟ اینا رو گفته رسیده به این هفت روز الا انقال. فسبعت الایام متى يصومها اذا كان يريد المقام، سوال میکنه از امام این هفت روز روزه رو کی بگیره کسی که قصد اقامت در مکه داره. در این روایت که تا الان میخوندیم جواب مشخص بود، کی میگیره بگید، یا یه ماه صبر میکرد یا حداقل اگر کمتر بود به اندازه ای که به وطن برسه از نظر زمانی. سوال اینه فثبت الایام متى یصومها اذا کان یرید المقام، اون هفت روز روزه رو اگر قصد اقامت دارد کی بگیره. قال یصومها اذا مضت ایام التشریق، مضت ایام التشریق، یسومها اذا مزت ایام التشریق. این که یسومها، پس در مرسله صدوق امام صادق علیه السلام در پاسخ معاویه بن عمار که یسومها اذا مزت ایام التشریق، وقتی ایام تشریق سپری شد. سوال اینه، همین مورد رو سوال میکنه، حاجی تصمیم گرفته در مکه بمونه، هفت روز روزه رو کی بگیره؟ امام فرمود که وقتی ایام تشریق گذشت. خب ایام تشریق 11، 12، 13 این از 14، 15 بتونه بگیره. ما گفتیم که نه، یا به اندازه زمان لازم برای رسیدن به وطن صبر کنه یا یک ماه صبر بکنه. اینجا میگه پس از سپری شدن ایام تشریق، یعنی وقتی 14 ذیحجه فرارسی، خب این تازه از اعمال تمام شده، اگه میرفت که به وطن نمیرسید، ماهی هم نگذشته. این درسته، دقت کنید، این که اون روایات رو دونه دونه سندن و دلالتن آوردیم، بعد هم جمعشون رو جمع کردیم، برای این بود که بگیم درسته این داره میگه در 14 ذیحجه بعد از ایام تشریق میتونه 7 روز روزه رو بگیره، ولی این مرسله، اطلاق این مرسله به وسیله روایات متعددی که ذکر کردیم مقید میشه، تقیید میذاریم، نه خیر، به اطلاق این مرسله عقد نمی کنیم. ولو همچین مرسله هست، مرسله سندش رو خدشه نمی کنیم، چون صدوق یه جوری آورده که گویا اعتماد داره و مرسله های همراه با اعتماد صدوق حکم صحیحه رو داره. اما خب وقتی یک صحیحه در مقابل چندین صحیحه دیگر قرار گرفته، این داره میگه مطلقا میتونه روزه رو بلافاصله بعد از ایام تشریق بگیره، در حال که بقیه میگفتن یا یک ماه بگذره یا به اندازه زمان سپری بشه که اگر میرفت به وطن میرسید، به وسیله اون روایات اطلاق این مرسله رو تقیید میزنیم و مضی ایام تشریق رو کافی نمیدونیم. لذا برمیگردیم به فرع سوم و فرع سوم رو تأیید میکنیم و ازش رد میشیم، که اول بحث خوندیم حضرت امام فرمودن ولا یجوز صیامها فی مکه ولا فی الطریق، این 7 روز رو نمیشه در مکه یا در مسیر گرفت. نعم لو کان بناؤه الاقامه فی مکه، اگه تصمیم داره که در مکه بمونه، جاز صیامها فیها، میتونه این 7 روز رو در مکه روزه بگیره. اما کی؟ بعد شهر من یوم قصد الاقامه، بعد اینکه یک ماه از قصد اقامهش گذشت. بل جاز سیام های زامزا من یوم قصد الاقامت مدتن، یا ازامزا مدتن، زمانی بگذره که لو رجع مثل الى وطنه، اگر برمیگشت تو این مدت به وطن خودش میرسید. پس مطلب فرع سوم فرع منضبط و مدللی است و وجود روایتی مثل مرسله صدوق ما رو از ظاهر این فرع بر نمی گردونه. اما فرع چهارم پنجمی برای این مسئله هست که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.